صبحانه با خبر امروز. ادامه واکنش‌های گسترده به اعدام معترضان در ایران، نیروهای امنیتی تجمع کنندگان مقابل خانه مجید رضا رهنورد را متفرق کردند. وزارت خارجه فرانسه کاردار ایران را احضار کرد. صدور احکام سنگین برای معترضان بدون طی شدن روند قضایی، 400 تن در استان تهران به حبس‌های طولانی محکوم شدند. و استقبال دولت ایران از مقام چینی پس از بیانیه‌های جانبدارانه پکن، ابراهیم رئیسی با معاون نخست وزیر چین ملاقات کرد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. واکنش‌های داخلی و جهانی به اعدام جوانان معترض در ایران همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه ماموران امنیتی از حضور مردم در اطراف مسجد و محل برگزاری مراسم سوگواری مجید رضا رهنورد ممانعت کردند. مجید رضا رهنورد بامداد دوشنبه بدون اطلاع خانواده و بدون پیمودن مراحل دادرسی عادلانه اعدام شد. همزمان مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از صدور احکام حبس طولانی مدت برای 400 تن بازداشت شده در جریان اعتراضات اخیر در استان تهران خبر دادند. در واکنش به این گونه برخوردهای فراقضایی، اعدام‌ها و سرکوب خونین اعتراضات ایران، فرانسه کاردار سفارت جمهوری اسلامی را احضار کرد. پاریس از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که اعدام‌ها را متوقف کرده و به خواسته‌های مشروع مردم خود گوش فرا دهد. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
مأمور اومدن اینجا به خاطر مراسم مجید رهنورد. همه اطراف
جو امنیتی در مشهد سه‌شنبه یک روز پس از اعدام مجید رضا رهنورد به اتهام محاربه، نیروهای امنیتی برای جلوگیری از برگزاری مراسم ختم مسجد محل سکونت خانواده مجید رضا را بستند. مردمی که می‌خواستند در این مراسم شرکت کنند دست به اعتراض زدند. مجید رضا رهنورد پس از محسن شکاری دومین معترضی است که در روزهای اخیر اعدام می شود. اعدام هایی که با موجی از اعتراض روبرو شده، از جمله در مشهد اعتراض نمادین یک دختر. و اعتراض دانشجویان دانشگاه از زهرای مشهد در سل. دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات دست به اعتراض زدند. دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران با آویختن طناب دار در سالن‌های مختلف اعتراض خود را به احکام اعدام نشان دادند. دانشگاه سوره هم شاهد اعتراض دانشجویان بود. و راهپیمای سکوت دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تبریز. اعدام مجید رضا رهنورد واکنش‌های بین‌المللی در پی داشت، از جمله از سوی ایالات متحده.
ما این رفتار خشن رو با شدیدترین واژه‌ها محکوم می‌کنیم. این نخستین اعدام در ملأ عامه که هدف اون ایجاد رعب و وحشت در دل مردم ایران و سرکوب مخالفان و نشان دهنده میزان ترس رهبران ایران از مردمه. رهبری ایران که به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌ها ادامه میده، باید بدونه که ایالات متحده و مهمتر از اون جهان اونها رو زیر نظر دارد.
وزارت خارجه فرانسه هم کاردار سفارت ایران را برای اعتراض به سرکوب معترضان، رفتار تهران با 7 شهروند زندانی فرانسه در ایران و همچنین نقش جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین احضار کرد. محمد مهدی کرمی دیگر معترضی است که به اعدام محکوم شده. او تلفنی این خبر را به پدرش داده و خواسته خبر حکم به مادرش نرسد. پدر محمد مهدی به روزنامه اعتماد گفته که وکیل تسخیری از پاسخ به تماس‌های آنها امتناع می‌کند. محمد مهدی کرمی یکی از 5 معترضی است که به اتهام دست داشتن در مرگ یک بسیجی در مراسم 40 حدیث نجفی در کرج به اعدام محکوم شده. یکی دیگر از معترضان محکوم به اعدام در این پرونده دکتر حمید قره‌حسن‌لو است که مادرش ویدیویی در این باره منتشر کرد.
پسرم و عروسم دو تا بچه دارن، الان 35 روزه که اینا رو گرفتن، این بچه ها در بدرن، گاه خونه این فامیل گاه خونه اون فامیل، نمیتونن یه جا سرگردانن، اعصابشون خورده، دائم گریه میکنن، مخصوصا دخترش. شوهرم همیشه جبهه بوده تا آخر جنگ، حمید قره‌حسن‌لو هم 6 ماه جبهه بوده. پسرم آدم خیریه، چند تا مدرسه تو شهرهای دور ایران ساخته، به خیلی هم که بی‌وزاعتن کمک میکنه. مردم من یک مادرم، لطفا خواهش میکنم اونایی که کاری از دستشون میاد یه کاری هستن اعدام نکنن پسر منو، دوتاشون هم آزاد کنن، بچه هاشون بی سرپرست نمونه، هیچ گناهی نداشتن، هیچ اذیتی به کسی نکردن، خواهش میکنم آزادشون کنین.
سه‌شنبه در شوش مراسم خاکسپاری عباس منصوری برگزار شد. جوان 19 ساله معترضی که چند روز پس از آزادی از بازداشت در اثر آسیب‌های وارده از شکنجه جان سپرد. در این شرایط جمهوری اسلامی به صدور احکام سنگین برای معترضان ادامه می‌دهد.
ما از زمان ابتدای شروع این آشوب‌ها و اغتشاشات در دادگاه‌های انقلاب تهران و در شهرستان‌ها شعب ویژه‌ای رو برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص دادیم. مجازات‌هایی که در هر حال مورد حکم واقع شده توسط همکاران تعداد 160 فقره، یعنی 160 نفر اونها به مجازات‌های حبس 5 تا 10 سال محکوم شدند. تعداد 80 نفر به مجازات های حبس 2 تا 5 سال محکومیت یافتند و تعداد 160 نفر هم به مجازات های حبس تا 2 سال و جزای نقدی هم 70 نفر به مجازات های جریمه های نقدی محکوم شدند.
اعتراض یک دختر جوان در همدان. و فریادهای مادر سیاوش محمودی، جوان معترضی که در تهران به دست نیروهای امنیتی کشته شد.
ما چند سال اینجا زندگی کردیم، من این بچه رو با بی پدری بزرگ کردم، بچه منو به پا داوردی سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه، این سیاوش ایرانه، سیاوش محمودیه، اسم ایران داشت.
ایلیا جزایری، رادیو فردا.
واکنش ها به اعدام معترضان همچنان ادامه دارد. جمشید برزگر همراه ما، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای برزگر، بیش از 4 دهه هستش که جمهوری اسلامی طناب دار رو به گردن مردم میندازه که خودش رو نگه داره. کارکرد اعدام ها برای نظام در این 4 دهه رو از شما بشنویم.
خب ببینید، یک واقعیت تاریخی وجود داره که نمیشه انکارش کرد و اون این است که سرکوب خونبار مردم ایران برای جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته نتیجه بخش بود. این واقعیتی است که قابل کتمان نیست. اما اینکه امروز در شرایط متفاوت و تفاوت یافته جامعه ایران و جامعه بین المللی هنوز این روش ها و این شیوه برخورد و این خشونت های خونبار و خشن میتواند نتیجه برش باشد نه، این به طور جدی به نظر من زیر سوال و تردید است. بله البته در دهه 80 است، در دهه 70، در دهه 80 جمهوری اسلامی همواره با کشتار، با سرکوب، با قتل عام زندانیان سیاسی، با به رگ بار بستن مردم معترض در خیابان‌ها کوشیده که بقای خودش رو حفظ کنه. بله این واقعیت هست، اما اینکه امروز آیا چون امری هنوز میتواند نتیجه بخش باشد برای بقای جمهوری اسلامی، به نظر من نه. نسلی پدید آمده که این سرکوب رو نمیپذیره. جامعه جهانی به هر حال پذیرفته که خصلت و سرشت و روش و منش این حکومت چیست و در مقابل اون داره مقاومت میکنه. شما اگر نگاه بکنید در همین 4 دهه گذشته هرگز این میزان از مخالفت و مقاومت در جامعه جهانی رو در برابر روش‌های غیر انسانی و خشونت‌بار جمهوری اسلامی مشاهده نکرد. در داخل ایران هم وضعیت دقیقا به همین گونه است. این رو من مستند می‌کنم به نامه‌هایی و بیانیه‌هایی که زندانیان سیاسی در داخل ایران منتشر کردند بعد از قتل تبهکارانه و حکومتی، قتل در واقع محسن شکاری، جعفر پناهی، محمد رسولوف، رسول بوداوی، مصطفی پارساده و چند نفر دیگه، 13 نفری که بیانیه رو امضا کردن و منتشر کردن از داخل زندان، روایتشون و تعبیرشون از این اعدام ها و این خشونت ها این بود که این نظامی استقلال و ضعف و شکست حکومت است. بعد از اون ما نامه زندانیان در واقع زنان زندانی سیاسی رو داشتیم که اونها هم دقیقا همین موضوع رو تکرار میکردن و بعد هم نامه بهار هدایت رو. بنابراین کسانی که به طور مستقیم دستی بر آتش دارن در داخل کشور هست و درکی مستقیم و بلاواسطه از وضعیت روحی، روانی و اجتماعی و سیاسی جامعه ایران دارن، درکشون این هستش که آنچه که جمهوری اسلامی سعی میکنه امروز با قدرهای حکومتی و تبهکارانه خودش برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه ایجاد بکنه مطلقا مثمر ثمر نبوده و برعکس بر خشم و نفرت عمومی افزوده.
آقای برزگر، اشاره کردین که کارکرد اعدام ها یا به گفته شما قتل های حکومتی در دهه 60، 70 و 80 شاید کارکرد این رو داشته که نظام رو حفظ کنه و بر بقاش بیفزاید، اما در سال در دهه 90 در حقیقت و در دوره کنونی 1401 این بار پاسخ نمیده، به خاطر اینکه به گفته شما نسل جدید سرکوب رو نمیپذیره. از روز اولی که ابراهیم رئیسی سر کار اومد همه گفتن نظام یک دست شده، این روزها بیشتر این صحبت جلوه میکنه به خاطر اینکه جلاد سال 67 در کنار علی خامنه ای پازل رو کامل کردن. با این اوصاف پیش بینی شما چیه؟ یا این احکام و این همه حبس های طولانی که حالا به گفته شما جوابم نمیده و نمیتونه دیگه نظام رو حفظ کنه، مسیر اعتراض رو به کجا تغییر میده؟
ببینید متاسفانه یک وجه برحال منفی رو باید در همه این اعمال خشونت ها و گسترش خشونت ها در نظر گرفت و این در واقع اون نقش منفی هست که جمهوری اسلامی بر عهده داره، برای اینکه نه هیچ حلقه‌ای به این مملکت داره، نه به شهروندانش، نه به سرزمینش، نه به تاریخش، نه به فرهنگش، بدون هیچ پروایی در واقع دست به شنیدترین اقوام ها میزنه. شما اساسا نمیتونید در تاریخ این سرزمین جستجو بکنید به این شکل، جز در جمهوری اسلامی البته، که فردی رو بی‌گناه بدون رعایت کوچکترین مواردی که در آیین دادرسی مدنی اونها اشاره شده در کمتر از 2 هفته دستگیر بکنید، محکوم به قتل بکنید و بعد او رو به قتل برسونید و بعد هم خانواده او رو مورد اذیت و آزار قرار بدید. آن چیزی که در مورد جاویدنام مجیدرضا رهنورد اتفاق افتاد. خب ببینید این چون این کاری هیچ معنایی جز گسترش خشونت نداره. معنای این گسترش حکومت چیست؟ معنای این کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه چیست؟ این هستش که بسیار خوب، اگر فرزندان این سرزمین به این شکل دارن مجازات میشن، دارن در واقع به ناحق مجازات میشن، اگر فرزندان این سرزمین بخواهند که از در واقع عاملان و آمران و در واقع مباشران این نوع قتل‌ها اتهام بگیرن، بنابراین بر اساس آنچه که خود جمهوری اسلامی داره تجویز میکنه، دامنه مجازات، دامنه پادفرنگ اونها، دامنه مکافات اونها صرفا نباید و نمیتواند به خود اون افراد محدود بماند و میتواند دامنه خانوادگی اونها رو در بر بگیره. این اون چیزیست که اتفاقا جمهوری اسلامی میخواد و یعنی در واقع جنگ همه علیه همه رو راه میاندازه، مردم رو در برابر یک دیگر قرار بده، کاری که در چهاردهه گذشته هم انجام داده، سعی کرده به شکلی همه افراد این شهروندان این ایران یک پارچه رو در مقابل یک دیگر قرار بده و اتفاقا این مردم ایران بودن که با آگاهی کامل و با همبستگی کامل این ترفند رو در واقع نقش براب کردن. اما این نوع خشونت پراکنی طبیعتا پیامدهای خاص خودش رو به دنبال خواهد داشت و مسئول و مسبب این وضعیت طبیعتا هیچ کسی جز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاروزان او نخواهد.
جمشید برزگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از صدور احکام حبس طولانی مدت برای 400 فرد بازداشت شده در جریان اعتراضات اخیر در استان تهران خبر دادند. همزمان سازمان اطلاعات فراجا ادعا کرده عاملان بیش از 100 مورد سنگ‌پرانی و تیراندازی به سمت کامیون‌ها بازداشت شدند. صدور این میزان از احکام در حالی است که مشخص نیست دادگاه این تعداد انبوه از معترضان چه زمانی و چطور برگزار شده است. از این نایب پاشم همراه ماست، پزشک و فعال حقوق بشر. آقای نایب هاشم، بسیاری از وکلای مستقل این دادگاه ها رو فاقد وجاهت قانونی میدونن چون دادرسی عادلانه و بی‌طرف نبودن قضات به اثبات رسیده براشون. مثلا رئیس دادگستری استان تهران از دستگیری افرادی به اتهام سنگ‌پرانی خبر داده. هدف حکومت از این احکام فله‌ای سری با اتهامای بی‌منطق در چیه؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما، همونجوری که شما فرمودید ما در مقطعی هستیم که علاوه بر این که آیین دادرسی عادلانه وجود نداره و تمام این احکامی که داده میشه فراقضاییه، علاوه بر این که همه اونا خودسرانه هست و دسترسی به وکیل ندارن، تا حد زیادی این اقدامات سریع صورت میگیره، یعنی شتاب زده میخواهند هم افرادی رو یا افرادی رو اعدام کنن یا افرادی رو تا ده سال زندان بدن یا افرادی رو به حال جریمه نقدی بدن و در ابعاد خیلی بزرگ، یعنی ده ها نفر رو میخوان اعدام بکنن، صد ها نفر رو میخوان به حد 10 سال زندانی بکنن و ده ها هزار نفر رو زندانی کردن در این مدت. بنابراین اینها همش نشان دهنده این هستش که کاملا از مردم میترسن، از روی ترس میخوان جبهه ارعاب رو به وجود بیارن تا اینکه این اعتراضات وسیعی که هر روزه ادامه داشته و پیش بینی میشه که کماکان ادامه پیدا بکنه، شاید بتوانن به قول خودشون جمعش کنن، بتونن محدودش بکنن و مانع از گسترش اون بشن، در حالی که خب ما در مرحله‌ای هستیم که تجمیع اعتراضات وجود داره، یعنی اعتراضات دانشجویی به دانش آموزی متصل میشه، اعتراضات زنان به اونها اضافه میشه، اعتراضات کارگران اضافه میشه، اعتصابات آغاز میشه و در حال گسترش است و حالا مسائل محیط زیستی رو ما باش مواجه خواهیم بود و بسیار از مسائل دیگه در سالهای گذشته شاهد بودیم الان در ابعاد خیلی گسترده‌ای داره پیش میره و اونها فکر میکنن که با این سراسیمگی برخورد بکنن و جبهه ارعاب رو به وجود بیارن، شاید عقب نشینی در میان مردم وجود داشته باشه که به نظر نمیرسه که موفق بشن در این راستا.
آقای نایب هاشمی، به تجمیع اعتراضات اشاره کردید. گروه های مختلف در جای جای جهان دارند، گروه های ایرانی به جای مختلف نامه میزنند، مثل شما که 80 روز در مقابل سازمان ملل در دفتر سازمان ملل تحسن داشتین و هنوز این تحسن ادامه داره، شما و گروه دیگر بسیار تحسن میشه، اعتراض میشه. فکر میکنین جامعه بین الملل چه کارهایی میتونه انجام بده که بازوهای سرکوب در ایران رو قطع کنه؟
خب باید مرحله به مرحله پیش رفتیم. ما اولین تقاضای خودمون از جامعه بین المللی این بودش که شورای حقوق بشر تشکیل جلسه بده و هیئت حقیقت‌یابی رو تشکیل بده و خب این به موفق شدیم. خواست دوممون این بود و هست که از جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن اخراج بشه. خواست بعدی که خب مهمتر هست و کار بیشتری رو میطلبه اینه که جهان به مسئولیت حفاظت مردم عملا گردن بنهه، چون از سال 2005 به بعد در اجلاس سرانی که در مجمع عمومی سازمان ملل بوده همه کشورها متعهد شدن که به مردم کشورهایی که مشمول نقض حقوق بشر شدید هستن کمک بکنن و باید خب با تک تک کشورها صحبت کرد، با تک تک کشورها، نه تنها کشور آمریکای شمالی و کشورهای اروپایی که عمده ایرانیان در این کشورها زندگی میکنن، بلکه با تمام کشورهای دنیا باید وارد گفتگو شد. ما به سهم خودمون یک هیئت با هیئت برز به سفارت برزیل رفت، با در واقع مسئولان برزیلی صحبت کرد و اونها گفتن مسائل مربوط در رابطه با مسائل زنان بود منتقل میکنن به پایتخت و میتونه تأثیر بذاره در رأیی که میدن در ارتباط با اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن و بعد این جور حرکت ها رو ادامه داد. اینجور در این راستان بسیار مثبته که خب تظاهرات مختلف باشه، تحسن های مختلف باشه و نامه نگاری های مختلف باشه، ولی خب باید سعی کرد تماس های مکرر هم باشه و عملا نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف و مسئولان اجرایی کشورها رو عملا هم روشنگری به صورت بگیره و بدونن که وضعیت چگونه است، چون همین در همین یه مورد هم تجربه ما همیشه نشون داده که اطلاعاتی که دارن همیشه ناقصه و ناکامله، ولی این اطلاعات رو میشه در اختیارشون گذاشت و در اون صورت بیشتر ممکنه که حرکت بکنن. برای اینکه ما خیلی موقع مواجه میشیم با این پدیده که صحبت از این میکنن که برای ما غیر قابل تصوره و این روزهای اخیر دیدید که در عین محکوم کردن، که البته کافی نیست محکوم کردن، همیشه صحبت از این کردن که این برای ما شوک‌آور بوده، برای ما رو وحشت زده کرده و این واقعیتیه. یعنی عمق جنایات و عمق نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی چنان هست که وقتی کسی آگاه میشه به طور دقیق در جامعه سال هاست که نقض حقوق بشر فاحش صورت نگرفته تعجب میزنه و میگن اصلا نمیتونیم تصورش رو بکنیم. اون چیزی که در جمهوری اسلامی میگذرد غیر قابل تصور متاسفانه.
آقای نایب هاشم، شما به غیر از که بحث فعالیت حقوق بشری دارید، به هر حال از سوی دیگر پزشک هستید. در مسئله جامعه پزشکی در ایران در این اعتراضات از دو سو به هر حال تحت فشار بود، از استفاده از تجهیزات پزشکی و علم پزشکی، علم روانشناسی در سرکوب از یک سمت بود که پزشکان در ایران باهاش مقابله میکردن، از سوی دیگر خود پزشکان مورد آسیب، بازداشت، تهدید قرار میگرفتن. نمونه حمید حسنلو پزشک ایرانی در مراسم 40 حدیث نجفی شرکت کرد، حدیث نجفی هم که از جان باختگان اعتراضات 1401 هستش، با ایشون هم خودش هم همسرش بازداشت شدن و محکوم به اعدام شده به جرم ثابت نشده کشتن یک بسیجی. این حکم اعتراض گسترده پزشکی رو به همراه داشت. جامعه جهانی چی کار میتونه برای این پزشک انجام بده؟
بله، این اعتراضات همونجوری که میفرمایید بسیار وسیع بود. انجمن پزشکان جهانی که بسیار معتبر هست اعلام مذاکره، همین محل تحسن ما فردا پزشکان حضور پیدا میکنن و اعتراض خودشون رو اعلام میکنن در روز پنجشنبه و علاوه بر اون ما شاهد این هستیم که به بسیاری از مقامات کشورهای مختلف نامه نوشته شده و سازمانهای نظام پزشکی و بسیاری از اساتید دانشگاه نسبت به این موضوع برخورد کردن. کار پزشک نجات انسانه. چگونه من تونه کسی قبول بکنه که حتی تو ذهنشم بگنجه که آقای حمید قره حسنلو دست به کشتار زده. اصلا این تصورش هم بیمورده. در حتی در جنگ هم که از پزشکان موظفن که افراد دشمن رو بهشون کمک کنن و نجاتشون بدن. این فانتزی های جمهوری اسلامی، سناریو سازی هاشون به اینجایی میرسه که ایشون رو متهم میکنن به قتل، واقعا وحشتناک باز میشه از این کلمه استفاده کرد.
حسن پاشا مرموی ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما.
برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران خبر داد دادگاه شش روزنامه‌نگار و فعال سیاسی قرار است روز 28 آذر ماه برگزار شود و این در حالی است که آنها از زمان دستگیری تا کنون امکان دیدار با وکلای انتخابی خود را نداشتند. بر اساس این گزارش اتهامات زهرا و خدا توحیدی، علیرضا خوشبخت، ویدار ربانی، حمیدرضا امیری و روح الله نخعی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام است. روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بازداشت شده که عمدتاً عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هستند با وجود تفهیم اتهام همچنان در زندان هستند و به گفته وکلای آنها تعیین وثیقه برای آزادیشان به تشکیل جلسه دادگاه موکول شده است. در حالی که اعتراضات سراسری در ایران به پایان سومین ماه خود نزدیک می شود، رسانه ها در کشور از افزایش آگهی فروش خانه در روزهای اخیر به ویژه در مناطق لوکس تهران با هدف مهاجرت خبر می دهند. همزمان اخبار حکایت از آن دارد که روند قیمت ها در دست کم دو منطقه لوکس تهران برخلاف همیشه نه افزایشی بلکه نزولی است. به نوشته روزنامه اعتماد، با جستجوی کلید واژه مهاجرت تنها در یک وبسایت خرید و فروش مسکن 150 آگهی فروش در یک ماه اخیر یافت خواهد شد. حکم 3 سال و 4 ماه حبس مصطفی آل احمد، نویسنده و کارگردان سینما، به دایره اجرای احکام ابلاغ شده است. به گزارش کانون فیلمسازان مستقل ایران، ابلاغ این حکم معنی این است که او باید ظرف کمتر از 5 روز خود را به دادسرای امنیت زندان اوین معرفی کند. آقای آل احمد به دلیل انتشار بیانیه صلح‌آمیز تفنگت را زمین بگذار، مخالفت با سند همکاری 25 ساله ایران و چین، چند مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان و نگارش چند مقاله به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. واکنش‌های بین‌المللی به اعدام‌ها در ایران ادامه داره. موج اعدام باعث شد چند نماینده در پارلمان آلمان کفالت بازداشتی‌های معترض رو بر عهده بگیرن و تحریم‌های حقوق بشری بیشتری برای حکومت جمهوری اسلامی وضع کنند. موضوعی که با کامبیز غفوری به گفتگو می‌ذاریم، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم فنلاند. آقای غفوری، این واکنش‌ها و این چشمایی که به ایران خیره شده تا کجا می‌تونه ادامه بده؟ فقط نظاره‌گر باشه یا فقط این واکنش‌هایی که هست با بیانیه‌های اعتراضی آیا کافی است؟
اینکه کافی است یا خیر مسلماً کافی نیست، اما قدم مناسبیه در مسیر درست. ببینید، ما داریم در مورد اروپایی صحبت میکنیم که تا همین 3 ماه پیش تنها هم‌وغمش در قبال ایران این بود که آیا برجام احیا میشود یا احیا نمیشود. هر چند روز یک بار یک خبری در مورد صحبت گفتگوهای اتمی بود و الان رویکرد رو ببینیم، رویکرد عوض شده. یعنی در اروپا رویکرد به این سمت رفته که مسئله حقوق مردم ایران توی صدر موضوعها قرار بگیره. این چیزیست که واقعا خواست بسیار از فعالان حقوق بشری بود، اینکه مسائل آن چیزی که بر سر مردم ایران میاد هم مهم بشه. خب این تا حد بسیار بسیار قابل توجهی مربوط میشه به ایرانیان داخل کشور، اون فداکاری که در واقع میکنن، خطری که به جان خریدن و اومدن توی خیابونها. یه قسمتیش برمیگرده به ایرانیان خارج از کشور، اونهایی که تلاش کردن که در مثلا کشورهای غربی صدای مردم داخل رو برسونن به گوش سیاست مداران بین المللی. حالا افکار عمومی غرب حساس شده، سیاست مداران بر مبنای آن که افکار عمومی رای دهندگانشون چی ازشون میخوان واکنش نشون میدن. این واکنش ها قدم های اوله، ولی بدون شک کافی نیست، به خاطر اینکه معمولا مکانیزم های حقوق بشری ضمانت اجرایی ندارن. فشارها کماکان باید بیشتر بشه، مخصوصا فشارهای دیپلماتیک، تا اینکه ما بتونیم بگیم که ممکن نتیجه بخش باشن.
آقای غفاری اشاره کردین که این گام اوله، فکر میکنین که گام بعدی چه خواهد بود یا چه چیزی میتواند باشد؟
غیر از این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میتونه در مکانهای مانند اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار بگیره، وارد فهرست تروریستیشون بشه و این خب ضربه بسیار بزرگی میتونه باشه از نظر اقتصادی بر سازوکاری که سپاه پاسداران در پیش گرفته. ما میدونیم که بخش مهمی از اقتصاد مملکت دست سپاهه و اینها یه سری کانالهایی دارن با اقتصاد جهانی و بعضی از این کانالها از مسیر اروپا میگذره. این ضربه بسیار جدی است به سپاه پاسداران. مسئله بعدی اقدام دیپلماتیک هست، یعنی اینکه همیشه یک مثال وجود داره، یک بار اروپایی ها جدیت به خرج دادن بعد از ترور میکونوس، هماهنگ آمدن و سفرهای خودشون رو از ایران فراخواندند. این باعث شد که جمهوری اسلامی در یک ایزولاسیون، در یک انزوای دیپلماتیک قرار بگیره و تعهد بده در ازای بازگشت سفرا که دست دیگه به ترور نمیزنه در خاک اروپا. حالا تاریخ ترورهای جمهوری اسلامی به پیش و پس از این نقطه تقسیم میشه. تا پیش از اون بسیاری از ایرانیان معترض در خاک اروپا کشته شده بودند، بعد از این اقدام جدی دیگه دست کم تا یک دهه کسی آشکارا کشته نشد، ترور نشد. بنابراین این میتونه یک راهکار باشه، یعنی اقدامهای دیپلماتیک مانند فراخواندن سفرا یا کاهش ارتباط به سطح کاردار یا حتی قطع ارتباط و اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی. اینها میتونن اقدامهایی باشن که به جمهوری اسلامی هم از نظر حیثیت بین‌المللش ضربه میزنه و هم از نظر اقتصادی ضربه میزنه. اینها میتونن که اقدامهای عملی محسوب بشن.
غفوری، در صحبت‌های ابتداییتون اشاره کردید در مورد اروپایی ما الان داریم صحبت می‌کنیم، تو چند ماه پیش همچنان چشم امید داشت به برجام و گفتگوهای به حال اتمی با ایران. جمهوری اسلامی در حال حاضر در این سه ماه که به هر حال چشم جامعه جهانی از اون گفتگوها در حقیقت بسته شده و دنبال اون نیستن، همونطور که بارها مقامات آمریکایی هم اعلام کردن که الان بر اعتراضات چشم دوختن به جای گفتگو، فکر میکنید جایگاه جمهوری اسلامی در حال حاضر در سطح جهانی چه اعتباری جهانی داره؟
ببینید، اعتبار جمهوری اسلامی هیچ وقت نداشته، به صرف این که یکی از اعضای برها سازمان ملل هست، ارتباطات دیپلماتیک باش بوده و به صرف این که حکومت آزارنده‌ای هست، هم همسایگانشون آزار میده هم سایر کشورهای دنیا رو، به هر حال سعی میکردن یه جوری مهارش بکنن، با تعامل دیپلماتیک سعی میکردن که مهارش بکنن. وگرنه اعتبار از نظر حیثیت حقوق بشری که نداشته، از ابتدای روی کار آمدنش با اعدام شروع کرده، یعنی اول جنرال های نظام سابقش رو اعدام کرد، بعد آمد سرکوب مخالفان داخلی، دهه 8 یک دهه بسیار سیاه، تا تمام سالهای تاریخش تا امروز که ما میرسیم تو شلاق هست، قطع دست هست، شکنجه هست، اعدام هست، چیزهایی که از نظر جامعه بین الملل اقدام هایی وقیحانه شمرده میشه. بنابراین ما اگر حیثیت ذاتی بگیم، خب این نظام آبروی ذاتی نداره، ولی از نظر عملی هم داره اون وجهه‌ای رو که دلیل میشد کشورهای دنیا بیان باش تعامل بکنن از دست میده. یعنی همینطوری که من اشاره کردم، یک زمانی مجبور بودن برای مهار برنامه اتمیش بیان و باهاش بنشینن سر میز مذاکره، الان میگن تا زمانی که مردمت رو توی خیابون میکشی و تا زمانی که اعدام میکنی ما با تو صحبتی نداریم که بکنیم. البته این ناقض این نیست که مثلا دو ماه دیگر دوباره برنگردن به مذاکره، اما دست کم در این مقطع چون این پیامی رو به جمهوری اسلامی میرسونن که اگر این اعتراضات ادامه پیدا بکنه و اگر تو این رفتار رو داشته باشی، ما میتونیم که روابط دیپلماتیک هم باهات نداشته باشیم. اقدام بعدی که به زودی انجام خواهد شد و به نظر من پیام خیلی مهمی خواهد بود به جمهوری اسلامی، اخراج احتمالی، چون دارن در موردش صحبت میکنن همین هفته، اخراج احتمالیش هست از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد. یعنی بهش میگن که تو اعتبار از نظر نظر ما نداری که اصلا در مورد حقوق بشر، حقوق زن صحبت بکنی در زمانی که زنهای تحت حکومت خودت رو زیر ستم قرار دادی، زیر تبعیض قرار دادی و به خاطر نداشتن حجاب و به خاطر اینکه حجاب اجباری بهشون تحمل بکنی، تحمیل بکنی، میزنیشون، میکشیشون. اینها اگر در مجموع ما حساب بکنیم برای هر کشوری میتونه بی‌اعتباری دیپلماتیک هم برای بی‌اعتباری حیثیتی بیاره.
کامبیز غفوری همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل مقیم فنلاند. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اعلام کردند دولت‌های سراسر جهان و به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید سفیران یا بلندپایه‌ترین دیپلمات‌های خود را از ایران فرا بخوانند. این سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند ماندن این دیپلمات‌ها در ایران در شرایط سرکوب و اعدام دو معترض در کمتر از یک هفته بدون نشانه‌های از تغییر رفتار رژیم تهران غیر قابل توجیه است. عبدالکریم لایجی همراه ماست، حقوقدان و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران مقیم فرانسه. آقای لایجی، این خواسته ای که شما از اتحادیه اروپا و دولت‌های جهان دارید چقدر قابل اجراست؟
ما نمی‌دونیم. ببینید، ما تمام تلاش و کوششمون رو داریم می‌کنیم که صدای مردم بی‌پناه ایران رو، مردمی که طی 3 ماه گذشته با شعار زن زندگی آزادی، اونم در پی کشته شدن یک خانومی که مثل تمام رژیم‌های فاشیستی به توسط یک گروهی از به اصطلاح یک گشتی که اون گشت میخواد ایدئولوژی حکومتی خودش رو به مردم تحمیل بکنه، و در مورد زنان ایران حق انتخاب لباس رو از اونها بیش از 40 ساله که سلب کردن و الان با این گشت ها میخوان مردم رو، یعنی زنها رو مجبور کنن به پذیرش اون چارچوب ایدئولوژیک فاشیستی خودشون. خب خانم رو بردن، مضروب کردن و بعد هم متاسفانه بر اثر اون ضربات کشته شده، بعد هم اومدن اعلام کردن که با سکته قلبی فوت کرده. خب جنبشیست که به این صورت شروع شده. پاسخ حکومت چی بوده؟ پاسخ حکومت بیش از 400 تن از مردم بیدفاع رو که در جریان در حال تظاهرات مسالمت آمیز بودن کشتن با گلوله، با تفنگ ساچمه‌ای، با باتون و شاید هم بعضی از اونها رو در حال زیر شکنجه. ما نمیدونیم، من بدون دلیل و مدرک حرف نمیزنم. و بعد هم نهایت قساوت، نهایت وحشیگری رو به جایی رسوندن که دو تن از کسانی که در جریان در حال مقابله نیروهای امنیتی با مردم بیدفاع بودن اونا دستگیر کردن، یکی رو کمتر از 70 روز بعد دار زدن، دیگری رو 23 روز. ببینید در دهه سوم قرن 21 ما هستیم. نمونه این وحشیگری ها رو که در کمتر کشوری میشه پیدا کرد. رئیس دادگستری تهران اعلام کرده که ما 400 نفر رو به حبس‌های بین 2 تا 10 سال محکوم کردیم. خب این 400 نفر کیانن؟ محاکمه اینا کجا صورت گرفته؟ اتهام‌هاشون چه بوده؟ اینجوری می‌دونید اصلا فکر می‌کنن که، یعنی من با یک دهان کشوری رو اشغال کردن و دارن با مردم اون کشور به هر گونه‌ای که بخوان رفتار می‌کنن. در قبال اینها ما دست به دامن جامعه بین‌المللی میشیم که از حکومت ایران در حال بخواهید که باید به این جنایات خودش به یک صورتی پاسخ بده.
شما به وقایع بعد از کشته شدن مهسا امینی اشاره کردید آقای الهیجی، در صورت به هر حال باز می‌گردیم به درخواست شما از دولت‌های خارجی، در صورت اجرایی شدن این درخواست، این خروج سفرا از ایران چه پیامدهایی برای حکومت جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت؟
خب اون رو حکومت اسلامی باید جواب بده، من نمی‌تونم جواب بدم. ما یک نمونه تاریخی داریم و اون قتلی بود، یعنی یک عملیات تروریستی بود که جمهوری اسلامی در برلن در یک رستوران به نام رستوران میکونوس تشکیل داد، در میکل حزب دموکرات و چند تن از یارانش رو کشتن. خب با توجه به این که این جنایت در برلن در خاک آلمان اتفاق افتاده بود، چند روز بعد 3 یا 4 سفیر کشورهای اروپایی تا اونجا که یادم هست، مربوط شاید به 20 سال پیشه، آلمان، فرانسه، انگلیس، به عنوان اعتراض از جنایتی که در حال در خاک و قلمرو کشور اروپایی اتفاق افتاده، ایران رو ترک کردن. خب الان هم صحبت ما همینه، حالا جنایت در ایران داره صورت میگیره، 3 ماهه که داره به صورت مستمر صورت میگیره و متاسفانه محکوم کردن ها حالا دیدید اتحادیه اروپا هم دیروز 2 مرتبه یک در حال محدودیت های بیشتری قائل شد. ولی خب این محدودیت ها چیه؟ این که برخی از این جنایتکاران نمیتونن به کشورهای اروپایی بیان، اونا حتی هرگز جرأت نمی کنن غیر از سوریه، غیر از روسیه جای دیگه برن، یا اینکه اگر اموالی دارن اون انبار رو هم انقدر بردن هر جایی که خواستن قایم کردن که نمیان در کشورهای اروپایی بذارن تا بتونن مثلا این اموال در اینجا توقیف بشه. نه، بنابراین ما میگیم تا این حد محکوم کردن ها که اون هم در حال مهمه، نشانی از حمایت بین المللی، حمایت اتحادیه اروپا از جنبش مردم ایران داره، ولی ما میگیم کافی نیست و باید بیشتر جمهوری اسلامی رو در تنگنا بگذارن و در قبال اون فقط مسئله فراخواندن سفراشون نیست، بیان و حوزه های مأموریت نمایندگی جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی هم که بیشتر اونها به کار جاسوسی و خبرچینی در حال می‌پردازن، اونها را محدودتر کنن، به حداقل برسونن. ما مخالف قطع رابطه دیپلماتیک هستیم، ولی میگیم که رابطه دیپلماتیک اروپا، حداقل اروپا، کشورهای دیگه خودشون در حال تصمیم خواهند گرفت، حداقل اروپا، اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی باید به حداقل ممکن برسه.
اشاره فرمودید که به دنبال این هستین که صدای مردم ایران باشید در جهان. شما یکی از دستاندرکارانی بودید که از سازمان ملل درخواست کردید که کمیته حقیقت‌یاب رو تشکیل بدن که به سرانجام هم رسید و تشکیل شد. دولت‌ها باید چه اقدام‌های متناسب دیگری رو برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر در صحنه بین‌المللی در پیش بگیرن؟ با توجه به اینکه شما به چند موردش اشاره کردین اما تاکید کردین که این کافی نیست، چه کارهایی باید انجام بدن؟
باز کار سمبولیک نیست این کار. ببینید که ایران با زد و بندهایی که در حال چند سال پیش کردن و قول و قرارهایی که گذاشتن در ارتباط به حقوق زن در جمهوری اسلامی، اومدن عضو یک کمیته هستی در سازمان ملل به من کمیته حقوق زن. فردا من فکر میکنم که در حال تعدادی از دولت‌ها درخواست کردن که ایران از کمیته حقوق زن سازمان ملل اخراج بشه. یعنی اینا مسائل سمبولیک نیست. به همون صورتی که در شورای حقوق بشر دیدید که اکثریت اون دولت‌های عضو شورا در حال رأی دادن با وجود کارشکنی‌های نماینده چین و چند دولت دیگه، ولی رأی دادن که کمیته حقیقت‌یاب تشکیل بشه. ما اینها کارهای سمبولیک نیست. این کمیته حقیقت‌یاب حالش رو شروع خواهد کرد و ما انتظار داریم که با توجه به این همه دلایلی که داره، دلایل محکومیت و ارتکاب جنایات بزرگی طی 3 ماه گذشته و شاید از این به بعد هم رو به در حال شورای حقوق بشر خواهد داد، ولی ما از همه راه ها استفاده می کنیم تا جمهوری اسلامی رو ناگزیر کنیم دست از این جنایات مستمر برداریم.
با سپاس از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، مقیم فرانسه.
من از شما سپاس بدارم.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه 22 آذر ماه در دیدار با معاون نخست وزیر چین که به تهران سفر کرده گفت برخی مواضع مطرح شده در سفر اخیر رئیس جمهوری چین موجب گلایه‌مندی ملت و دولت ایران شده، در حالی که رئیس جمهوری چین علیه تمامیت ارضی ایران موضع‌گیری کرده بود. اما باز هم هیئت‌های عالی رتبه ایران و چین به منظور بررسی راهکارهای تقویت روند اجرای برنامه همکاری جامع 25 ساله تهران و پکن با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند، موضوعی که با رضا تقی‌زاده به گفتگو می‌ذاریم، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، رئیسی فقط گله کرده و چینی‌ها هم گفتن به تمامیت ارضی ایران احترام می‌ذاریم، چرا جمهوری اسلامی در برابر چین این همه فروتنی داره؟ حتی سفیر یا کاردار رو احضار نکرده، فقط ابراز گلایه کرده و ناخرسندی.
این مزدی است که یا جریمه است که جمهوری اسلامی به خاطر گذاشتن تخم مرغ‌های روابط خارجیش در یک یا دو سبد باید تحمل بکنه. اونهایی که همیشه از چین به عنوان شریک راهبردی یاد می‌کردن و امروز می‌بینن که دست اونها رو چینی‌ها خوندن. چینی‌ها دیپلماسی قدرتشون یا جغرافیای قدرتشون موکول به تجارت خارجی است و اونها البته برای ایران و البته برای جمهوری اسلامی در معادلات روابط خارجی اهمیت قائل هستند، ولی با توجه به وضعیت خاصی که جمهوری اسلامی برای خودش فراهم کرده، یک، و دو به این علت که ارزش‌های تجاری ایران کاهش پیدا کرده، حالا چینی‌ها مشتری دست به نختری رو با ارزش‌های افزوده بیشتری نزد کشورهای عربی می‌بینن و به این علت که به خواسته‌های اونها گردن می‌گذارن و اونها خاطر جمع هستن که تأمین خواسته های سیاسی عربستان سعودی یا امارات لطمه‌ای به مناسباتشون با تهران نخواهد زد، به این علت که تهران به اونها نیازمنده. و همونطور که شما در خبر داشتید، ما شاهد بودیم رئیسی در مقابل اقدام بسیار ضد ایرانی که رئیس دیپلماسی چین یا رئیس دولت چین اتخاذ کرد، عملا سکوت محض کردن سهل است آقای رئیسی، در حالی میتونست با رعایت پروتکل های سیاسی فقط دیدار معاون نخست وزیر چین آقای هوچین هو را واگذار بکنه به یکی از معاونین خودش و این تامین نظر میکرد، ولی میبینیم که نه، با نهایت احترام اون رو میپذیره و همونطور که شما گفتید در گلایه‌ای که ظاهراً مطرح میکنه چیزی از انتقاد و خشونت دیده نمیشه.
آقای تقی‌زاده، با این تفاسیر آیا میشه گفت که چین مواضع خودش رو در برابر جمهوری اسلامی تغییر داده؟
لاغل به سمت عربستان سعودی و کشورهای عربی گرایش بیشتری پیدا کرده. ما این گرایش رو در گذشته شاهد نبودیم، ولی حالا میبینیم معادلات تجاری برای چین اهمیتش خیلی زیاد شده و همونطور که گفتم نقطه قوتی که چینی ها برای خودشون احساس میکنن نیازمندی ایرانه و احتیاج اونها به ادامه مناسبات با چین. اونها خیلی راحت میبینن که عربستان سعودی به تنهایی تجارت خارجیش با چین سه برابر اون چیزیست که جمهوری اسلامی با چین انجام میده و اگر چین نیازمند به انرژی هست، منبع انرژی و قدرت صادرات رو عربستان سعودی بسیار بیشتر داره، به این علت که اونها میرن به جایی که هم بتونن از توبره بخورن و هم از آخر، هم از تجارت خارجی با کشورهای عربی برخوردار باشن، پشتیبانی سیاسی هم از اونها به عمل بیارن و ببینن که جمهوری اسلامی هم ایران رو ناگزیر دنبال روی چین کرده و قدرت ایستادگی در مقابل خواسته های اونها رو نداره.
اشاره کردن به تجارت خارجی چین با کشورهای خلیج فارس و همینطور حمایت سیاسی که به هر حال چین میتونه از این کشورها داشته باشه، همونطوری که شما هم باز اشاره کردید، در این چند وقته چین خیلی علاقمند شده با همکاری مشترک داشته باشه با کشورهای منطقه، این اتفاق یا این رویکرد چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی داره؟
میتونه انزوای سیاسی جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه و میتونه وابستگی جمهوری اسلامی رو به چین افزایش بده و این وابستگی استقلال رأی رو که جمهوری اسلامی دائم مدعی اون هست کاهش بده. این به زیان نقشی است که جمهوری اسلامی برای خودش به عنوان یک قدرت منطقه‌ای قائله و در وضعیت کنونی که فشارهای داخلی علیه حکومت رو به افزایش گذاشته، در حقیقت حکومت رو در گوشه رینگ قرار داده، عدم حمایت کافی خارجی میتونه این مواضع رو ضعیف‌تر بکنه. در حقیقت همه این معادلاتی که روزی جمهوری اسلامی برای خودش به عنوان دسته برنده میدید در تنظیمش این نگاه و نظر رو داشت، حالا به هم ریختن.
اشاره کردیم به اینکه اول خبر اعلام کردم که به دنبال راهکارهای تقویت روند اجرای برنامه همکاری جامعه 25 ساله تهران و پکن هستند چین و ایران. به هر حال این برنامه همکاری جامعه چیزی هستش که هیچ وقت ازش خبر درست و مشخصی در نیامد. فکر میکنید این برنامه، این حالا هر چیزی دیگه میشه اسمش گذاشت سند که چیزی هم ازش مشخص نیست، چقدر پکن رو متعهد میکنه که در حقیقت در پشت ایران وایسته، در پشت جمهوری اسلامی وایسته و ازش دفاع کنه در مجامع بین المللی؟ و اینکه فکر میکنید که آیا این قرارداد میتونه مثل یک مستمره باشه برای چین، ایران رو تبدیل به یک مستمره کنه، یا نه واقعا میتونه در مقام دفاع وایسته چین؟
در مقام دفاع از جمهوری اسلامی و ایران چین نمیسته. یک نکته اینجا با اهمیت و باید مورد تاکید قرار بگیره که سرمایه جایی میره که امنیت و ثبات وجود داشته باشه. چینی ها در ایران امروز در جمهوری اسلامی این ثبات رو نمیبینن. البته دست خیلی بازی برای سرمایه گذاری در ایران بعد از امضای توافق همکاری 25 ساله هم نداشتن، چنان که میزان سرمایه گذاری سوداور چین یا کار آفرین چین در ایران بعد از امضای این قرارداد در طول 2 سال گذشته اصلا مورد توجه نبوده، سرمایه گذاری خارجی تغییری نکرده و حتی امتیازاتی که برای بهره برداری از بنادر جنوب در چابهار داشتن اون هم به نتیجه نرسیده. چینی ها به دنبال منفعت کوتاه مدتن، جمهوری اسلامی رو بدهکار نگه دارن و با بدهکار نگه داشتن جمهوری اسلامی بتونن سیاست های خودشون رو در شکل استعماری در رابطه با جمهوری اسلامی ادامه بدن.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل مقیم بریتانیا.
حسن یزدانی
آرژانتین با برتری 3-0 مقابل کرواسی به فینال جام جهانی فوتبال راه یافت. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، چه گذشت در اولین بازی نیمه نهایی؟
درود رویا. اتفاقات جام جهانی 90 تا اینجا برای آرژانتین تکرار شده، جامی که یاران مارادونا در اولین بازی در شگفتی تاریخی مقابل کامرون شکست خوردن، اما بقیه بازی‌ها رو با موفقیت تا فینال پیش رفتن. اینجا هم در قطر آرژانتینی‌ها گام اول رو به طرز شگفت‌آوری مغلوب عربستان شدن، اما حالا مجدداً مسی و همبازیانش به فینال جام جهانی رسیدن. رنجی نبردن در نیمه نهایی مقابل کرواسی، خیلی زود با پنالتی مسی به گل رسیدن و بعد سوار بازی شدن، کاملاً مسلط بودن، گرچه کرواسی هم صاحب توپ می شد، حتی بیش از آرژانتین صاحب توپ با زمین بود، اما آرژانتین بود که بازی کرد و با درخشش خولیان آلوارز و دو گلی که به ثمر رسوند آرژانتین این بازی رو برد، در حالی که مجموعه ای از رکوردها برای مسی در واقع شکسته شد. او حالا رکورددار گلزنی در جام جهانی برای آرژانتینه و تنها کسیه که از زمان ثبت آمارها در جام جهانی تونسته در 4 دوره جام جهانی هم در مراحل ازی هم گل بزنه و هم پاس گل بده و حالا فقط 1 گام دیگه فاصله داره تا بالا بردن تنها جامی که در زندگیش به دست نیاورده، هنوز اونم جام جهانی فوتباله.
نگاهی هم داشته باشیم به دومین دیدار این مرحله که امشب بین فرانسه و مراکش برگزار میشه. کدوم تیم رقیب آرژانتین خواهد شد در فینال جام جهانی؟
خب نظرسنجی ها همه با اکثریت آرا به سود فرانسه است، یعنی اتفاقی که امشب در بازی آرژانتین و کرواسی افتاد پیشبینی شد که در بازی فرانسه رخ بده مقابل مراکش و مدافع عنوان قهرمانی بتونه راحت به فینال صعود کنه. به هر حال امباپه و مسی هم با هم در پاری سن ژرمن همتیمی هستن، اینجا هم هر دو حالا 5 گله هستن برای آقای گلی و کفش طلا مبارزه میکنن، اما تیم مراکش هم تا این لحظه در جام جهانی فراموش نباید کرد که فقط 1 گل خورده، اونم گل به خودی بوده. باید دید که آیا میتونه این روند خارق‌العاده رو در برابر فرانسه هم استمرار ببخشه و شگفتی خودش رو کامل بکنه یا خیر.
مرسی. اما بیرون از مستطیل سبز، پلیس بلژیک به دفتر پارلمان اروپا یورش برده در راستای تحقیقات مربوط به فساد میزبانی جام جهانی. بیشتر برامون بگو از جزئیات ماجرا.
رویا، این پرونده پردامنه که گفته میشه یکی از بزرگترین پرونده های فسادیه که تا حالا در ابعاد سیاسی در اروپا آغاز شده، فوتبال و جام جهانی قطر بخشی از این پرونده است. پلیس به 16 خانه سران پارلمان اروپا و اعضای اون حمله برده. یکی از چهره هایی که خیلی سرشناس، ایوا کایلی، معاون رئیس پارلمان اروپا است که شخصیت مشهور و جذابی بوده به خاطر اینکه او گوینده تلویزیون یونان هم بوده و چهره سرشناسیه، کسیه که متهم به همکاری با قطر و اخذ رشوه. از جمله آخرین مورد این بود که او همه انتقاداتی که از بدرفتاری قطر با کارگران میشد، او قطر رو به عنوان پیشرو در حقوق کارگران خوند. تا این لحظه چند صد هزار یورو ضبط شده توسط پلیس. ضمن اینکه فرانسیسکو جورجی، شریک زندگی او و همچنین پدر و مادرش هم بازداشت شدن. آقای پانزری، نماینده سابق پارلمان ایتالیا، هم به اتفاق همسر و دخترش بازداشت شده. اونا هم متهم هستن به اینکه برای دادن میزبانی به قطر رایزنی کردن در پارلمان اروپا، ولی به هر حال اینها خوشاینده که داره با فساد به این شکل مبارزه میشه. اما علامت سوال بزرگ رو یا اینه که چرا حالا که دیگه این همه سال گذشته، جام جهانی هم ازش چیزی باقی نمونده، داریم الان درباره فینال و نیمه نهایی صحبت میکنیم، این اتفاقات باید الان رخ بده و چرا زودتر مقابله نشد و این افراد فاسد بازداشت نشدن؟
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از آنمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
برگای پاک از سقوط روی خاک دیگه خسته شدم. لالایی گل من، گل پرپر من، لالایی که خزون مثل نم نم خون دل باغ و سوزون، از نسیم بهار شادی این دیار دیگه هیچی نموند، دیگه هیچی نموند. نفس آسمون باشه، هر یه برگ تو بذره یه باقی میشه، توی بارون فرداها هر یه شاخه خشک ما هیزم و شعله یه اجاقی میشه. لالایی گل من، گل پرپر من، همه دنیا شنید.
ساعت 8 بام